تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام. حضور پرشورمان را،
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید. ای دیار روشنی، نور دیده منی، خاک تو ستاره ای، ای گرامی ای عزیز، سرزمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
به نام خدایی که عاشق است. درودها به پیشگاه شما شنوندگان محترم رادیو تهران با بخش سوم برنامه‌های این شبکه در سه شنبه شب در کنار شما هستیم، در حالی که ساعت 22:35 است و برنامه اولی که تقدیم حضور شما شد پارک پردیسان نام داشت. حالا دعوت میکنم میدان جمهوری اسلامی رو بشنوید به مدت 45 دقیقه.
به نام خدا. برنامه میدان جمهوری رو میشنوید هر روز از ساعت 12:30 تا 13:30 از شبکه رادیوی تهران موج اف ام ردیف 94. موضوع ما امروز جوانان و انتخابات هست، همراه با خانم ریحانه صادقی، روح الله طالبی و نوید رضا موسوی که هر سه دانشجو حقوق و فقه دانشگاه تهران هستند. کسانی که در زمان پهلوی دوم سر کار بودن به دلیل انقلاب اسلامی ایران کنار گذاشته شدن، یه نسلی اومد مناصب دولتی رو به عهده گرفت که از نظر سنی همه تقریبا جزء گروه سنی جوان محسوب می‌شدن و حتی کمتر میان سال بودن، یعنی از فرمانده جنگ بگیر تا وزیر. و یک حلقه قدرتی ایجاد کرد که این حلقه قدرت هنوزم دوام داره و انگار که اون چرخشی که باید رخ بده برای اینکه حالا یک سری جوان بیان سر کار قطع شده.
جالبی رو بهش اشاره کردین، گفتید که یک شکاف نسلی هستش. دو تا چیز رو میخوام روش خیلی تاکید بکنم در کنار میشه گفت بیش از 100 تا 1000 تا چیز دیگه که بیشتر خودش رو نشون میده، میبینم اینو تو جامعه الان. یکی نیازهاه، یکی نسل ارتباطات و تکنولوژیه. خب قطعاً توی زمان گذشته، حالا خصوصا بعد از انقلاب که ما با یک شرایط خیلی سختی مواجه شدیم، بلافاصله بعد از اینکه این نهاد انقلابمون داشت جون گرفت، جنگ اتفاق افتاد و حالا جوانانمون غیرت به خرج دادن رفتن، اون ارتباطات قبلی، ارتباطاتی که الان هست نبود، تکنولوژی و پیشرفت ارتباطات اینطوری نبود، جنگ سردی وسط نبود و همه چی به حالا سلاح‌های گرم و اینها بیشتر خوشونشون میداد. هر چقدر که میایم این ورتر میبینم سطح نیاز من، سطح تکنولوژی که من باهاش در ارتباط بودم، فعالیت‌های اجتماعی که در تحت تاثیر این تکنولوژی قرار میگیره کاملا متفاوت بوده. یعنی انگار که یک پرش خیلی سریع اتفاق افتاده بین جوانان، نه فقط تو کشور من، تو کشورهای دیگه، بین این نسل. و خب طبیعیه که اون افق دیدی که شاید من توی 5 دقیقه نسبت به جریان فکری سیاسی توی کشور دیگه پیدا میکنم، با اون شخصی که قبلا حالا از یک شیوه دیگه اقدام میکرده، یک شکل دیگه‌ای به جامعه نگاه میکرده، فعالیت‌های سیاسیش با الان تفاوت داره، خب قطعا مشخصه که افق دید من هم فرق میکنه. به قول شما حتی امکان داره که تفکرات متفاوت باشه، ولی چون هم نسلیم همدیگر رو جذب میکنیم. میخوام بگم جوان امروز یک جوانه ایه که با نیازهای جدید اتفاقا وسط یک عالمه گل، درخت و توی یک بیشه سر بلند کرده با یک نوع جدید که آقا تفکرات و زیسته های شما باعث به وجود اومدن این برکه و این فضا برای من شده، اما من ریشم، برگم، ساقم و خودم فرق داره. بیاید من رو هم را بدید، من رو هم برام جا خالی کنید و بذارید که اظهار نظر بکنم. رهبری توی سخنانشون در تو حضور پررنگ جوانان توی این دوره از مجلس میگن که 4 تا معرفه باید حتما فراهم بشه با توجه به نیازهای جوانان که الان مطرحه. 4 تا معرفه برای، یعنی تمهیدات برای اینها باید فراهم باشه تا بتونن سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت رو به شکل توامان داشته باشن. این 4 معرفه اهمیت بالایی داشته. بنابراین من توی این دهه‌های اخیر میتونم بگم یک سیلی از اطلاعات، داده‌ها، تکنولوژی و به تبع از اینها، تبعیت از اینها، نیازهای جدیدی داره همراه میشه که نسل قدیم نمیتونه مانع از در واقع حرکت این موج و باعث توقفش بشه. باید باهاش همراه بشه به جهت اینکه کل مسیر رو داره با ما همراه میکنه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و شنوندگان محترم. رویکرد جوانگرا یا جوانگرایانه به طور کل در تمام سیاست‌های کلان کشور وجود داره و حتی شاید در کشورهای دیگه نمیدونم دقیقا به چه شکل هست، ولی خب ما نمودهای متفاوتی ازش میتونیم ببینیم. یعنی تاکید روی جوان شدن جمعیت، خود همین تاکید روی جوان شدن جمعیت میتونه این رویکرد رو نشون بده، مصداقی از این رویکرد باشه. و بعد تاکیدی که در سالهای اخیر ما میبینیم وجود داره از طرف حالا اشخاص رده بالای حکمرانی کشور، مشخصا از سمت خود رهبری و همینطور افرادی که نامزد شدن در دو سه دوره اخیر برای ریاست جمهوری، اونها هم شعار جوانگرایی دادن، اونها هم تاکید کردن بر نقش جوانان و بر حضور جوانان و این نشون میده که انگار قراره با یک راهبرد مواجه باشیم. یعنی انگار که اگر جوانان بیان و حضور پیدا بکنن برای تصدی این مناسب، قرار است که اتفاقهای خوبی بیفته. حالا اینو از چند جنبه میشه بهش پرداخت، میشه پرسید ازش. چون یه بخشی وقتی ما میگیم انتخابات، یعنی نسبت جوانان و انتخابات رو بخوایم بررسی بکنیم، خب طبیعتاً طبق همون رویه‌ای که داشتیم، یک بخشی جوانهایی میشن که قرار رأی بدن، یک بخشی جوانهایی میشن که قرار انتخاب بشن و بیان توی مجلس. کلن توی هر جایگاهی ما این انتظار رو داریم، مخصوصا جایگاه‌های سیاسی، این انتظار رو داریم که افراد یک تجربه زیسته‌ای از این فعالیت داشته باشن. یعنی ما به هیچ عنوان نمیتونیم یک کسی که هیچ نوع تجربه سیاسی رو نداره بیایم بخوایم بذاریم مثلا مدیر کل یک نهادی یا وزیر، مثلا یک شخصی رو که هیچ تصوری و هیچ تجربه‌ای نداشته رو بخوایم به عنوان یک وزیر تعیین بکنیم. ولی مجلس این قابلیت رو داره به دلیل ویژگی شورایی بودنش و قائم به فرد نبودنش که ما بتونیم شاهد حضور بیشتر جوانان باشیم. یعنی اگر قراره که این رویکرد جوانگرایی تحقق پیدا بکنه، شاید مجلس بهترین جاییه که ما میتونیم این رو محقق بکنیم. چون توی مجلس به فرض هم که اگر جوانها تعدادشون افزایش پیدا بکنه، به فرض هم تجربه سیاسیشون کمتر باشه، خب به هر حال قراره به شور گذاشته بشه، به هر حال یک تصمیم جمعیه. خیلی فرق میکنه تا اینکه ما مثلا یک وزیر جوان داشته باشیم یا مثلا رئیس جمهور رو بخوایم حالا به اجبار برای اینکه اون شعار رو محقق بکنیم به سمت جوانتر بودن ببرین. اون وقت اینجا ما میایم به این سمت که آیا جوانان، یعنی من نمیدونم که دقیقا چقدر توی این بحث میخواییم در این مورد صحبت بکنیم یا تمرکز بکنیم. نکته خیلی خوبی که اشاره کردین و اون بحث شکاف نسلی بود، جوانان در حال حاضر چه نسبتی احساس میکنن با تصدی یک منصب سیاسی؟ یعنی چند درصد از جوانان ما این قابلیت رو در خودشون میبینن یا این امکان رو برای خودشون متصورن که بتونن به عنوان نماینده مجلس حضور پیدا بکنن؟ این سوالیه که من فکر میکنم اگر هر کدوم از ما ذهنیت خودمون رو نسبت بهش بگیم، میتونیم اون وقت راحت‌تر راجع به این که آیا واقعا اصلا خوب هست که جوان ها لزومند باشن یا خوب نیست، بتونیم صحبت بکنیم راجعش.
این که میانگین رده سنی کسانی که برای مجلس کاندیدا میشن از میان جوانان یا حالا افراد میان سال باشه، این خودش امکان مشارکت جوانان رو افزایش نمیده.
جوان یک سری ویژگی های شخصیتی و رفتاری دارد. جوان آرمانگراست، جوان انرژی بالایی داره، ایده پردازی میکنه و خلاقیت داره تا به پاسخ چالش ها برسه. و مسئله مهمتر، دید جوان رو به جلوه. چیزی که حالا ما شاید در برخورد با خانوادهمون ببینیم، افراد که سنشون بالاتر میره محافظه‌کار میشن و دید اثباتگرا پیدا میکنن، یعنی ترجیح میدن که همین شرایط مطلوبی که الان دارم همین بمونه، شاید حتی به صد من نرسه، ولی قانع میشن و دیگه از یه جای دست از تلاش میکشن. اما این مسئله تو جوانان متفاوته. ما یه نگاهی به انقلاب خودمونم بکنیم، فرایند انقلاب با جوانان پیش رفت. بخش اجرایی انقلاب ما جوانان بودند. ما چون ما دولت‌های دهه 60 ما دولت‌های جوانی بودند. شاکله احزاب ما جوان بودند. به مرور که رفت این جریان ادامه پیدا کرد، حالا انقلاب وارد دهه سوم و چهارم شد، ما میبینیم که اون نسل اول همچنان برخی از مناسب حاکمیتی رو داره و راه ورود جوانان جدید بسته شد. یعنی دولت جوان تشکیل شد در دهه 80 در دهه 90، ولی دولت جوانان دهه 50 تشکیل شد. ما هیچ وقت فرصت بروز رو به اون جامعه جوانمون ندادیم و همین مسئله باعث شد که تو انتخابات پیشین مجلس بحث جوانگرایی شدیداً مطرح بشه. دلیلش چی بود؟ دو تا مسئله بود. یکی اینکه خیلی از نماینده ها رو مردم اینا خوابیده بودن روی مجلس. یه پیرمردی که همسن پدر بزرگ من و شماست توی مجلس، خب طبیعتاً نمیتونه بیاد به چالش پاسخ بده. و یک سری خبرهایی که از ساختار اجرایی کشور به گوش میرسید. یه وزیر پیری که انقدر پیر بود حتی نصف روزم نمیتونست کار کنه. خبر رسید تو یک سری از وزارتخونه‌ها جکوزی گذاشتن تو دفتر وزیر، که هر روز اگه اون آب گرم استفاده نکنه نمیتونست ادامه کارش انجام بده. این مسائل باعث شد بحث جوانان بیاد بالا و اتفاقا جامعه رأی که در انتخابات پیشین رأی داد، بخش قابل توجهیشون کنار موضوع شفافیت که از موضوعات اصلی رأی آوری بود، بحث جوان بودن بود و اتفاقا سن مجلس هم اومد پایین. یعنی نماینده های جوان بیشتری به داخل مجلس را پیدا کردن. یه جورایی مردم خسته شده بودن از اون ساختارهایی که همیشه بود، که آدم هایی می دیدن که بازدهی خوبی ندارن یا سنشون رفته بالا، قابلیت پاسخدهی به مسائل روز رو ندارن. و طبیعتا اگه جامعه جوانان تعدادش بره بالاتر، حالا در کاندیداتوری یا موارد مختلف، میتونه باعث افزایش مشارکت بشه. یه نکته هم باید بگم که حالا تو بحث قبلی هم گفتیم ما اینو، که معیار انتخاب نماینده موارد مشخصیه. شاید بگیم معیار متغیره، بله این درسته، در مصادیق اون معیار متغیرن و به نظرم جوانی شاید ارزش بسیار بالایی داشته باشد، ولی ما نباید در یک دوگانه‌ای به اسم انرژی جوانی یا پختگی پیری قرار بگیریم و بیشتر باید یک جورایی دید تعدیل
یه رویکرد متعادلی انگار باید به این وضعی جوانگرایی داشته باشه. چون تمام آسیب هایی که ما حالا توی قسمت زنان و انتخابات هم در موردش صحبت کردیم، دقیقا در مورد جوانان هم میتونه وجود داشته باشه. یعنی اینکه صرفا یک جوان بیاد و حضور پیدا بکنه نمیتونه اون هدف رو محقق بکنه، الا در این مورد که وقتی یک جوان میاد طبیعتاً اون جوان حضور سیاسی کمتری داشته، سابقه حضور سیاسی کمتری داشته از نظر زمانی، و این یکم جلوی رفتارهای دیکتاتوری رو میگیره توی مجلس. یعنی شما فرض بکنین یا توی هر نهاد سیاسی دیگه، فرض میکنین وقتی یک کسی مثلا اومده 5 دوره نماینده مجلس شده، طبیعتاً آشناتره به ساز و کارها، طبیعتاً دایره افرادی که میتونه روشون تأثیر بگذاره بیشتره و طبیعتاً بیشتر میتونه حتی روی نماینده های جدیدی که وارد میشن مؤثر باشه برای اینکه بتونه حالا اون نظرات خودش رو محقق کنه. ولی وقتی یک جوان وارد میشه این توازن قدرت انگار میشکنه. یعنی اگر ما بتونیم جوانان، البته که جوانان صلاحیت دار رو توی مناسب این شکلی داشته باشیم، مخصوصا بازم تاکید میکنم مناسب شورایی، مثلا مجلس شورای اسلامی این ویژگی رو داره که ما میتونیم برایند نظرات افراد رو نهایتا در نظر بگیریم، چون جاهای دیگه طرف ممکنه که واقعا سلیقه ای عمل کنه، حالا توی هر موقعیتی واقعا سلیقه ای عمل کنه و واقعا سلیقه‌اشو تحمیل کنه، چون یک قدرت از بالا به پایینیه. ولی مجلس واقعا به این شکل نیست. یعنی اون رأی که در نهایت به عنوان تصویب و مصوبه مجلس اعلام میشه و تایید میشه، به هر حال از دل نظر تمام این 290 نفر بیرون اومده و حتی یک نفر هم میتونه تأثیر داشته باشه. اینجا مهمه که اون وقت اون جوانان بیان به این، یعنی به این قصد بیان که اون توازن قدرت و اون رکود قدرت رو بشکنن، هرچند که البته خود جوان بودن ویژگی هایی داره که میتونه مؤثر باشه، که خب شما مثلا به یک موردش اشاره کردین و فکر می‌کنم که موارد دیگه‌ای هم وجود داشته باشه.
یکی از مباحثی که مطرح شد این بود که نیروهای حلقه اول انقلاب نیروهای جوانی بودن. الان ما اینجا سری آمارها داریم. ما در اول انقلاب میانگین سنی 32 مسئول اصلی کشورمون تقریبا 41 سال سن داشتن و تمام زیرساخت‌های اجرایی کشور رو به شرایط مطلوبی اداره کردن. یعنی ما در اول انقلاب ما وزیر داشتیم 28 سالش بوده، آقای حسین کاظم‌پور اردبیلی وزیر بازرگانی ما بود، تو 28 سالگی سکاندار یک وزارتخونه شد و مسئولیتش هم به بهترین نحو انجام داده بود. یعنی در سطح یک رجل سیاسی یک جوان 28 ساله اومده بود بالا و مسئولیت میپذیرفت. چرا؟ چون اون ساختاری که حالا ما قبلا هم توضیح دادیم توی جلسه زنان، یک فرایند ورود به ساختار سیاسی یک فرایند ثابت و مشخصیه، به واسطه حالا اون سابقه مبارزاتیشون یا جنگی که توش بودن با اون ساختارها جا افتادن و خیلی خوب به عنوان یک رجل سیاسی اعلام حضور کردن. موسی کلانتری وزیر راه و ترابریمون بود، تو 32 سالگی سکاندار وزارتخونه بود. آقای نعمت‌زاده که تقریبا تا 10 سال پیش هم سکاندار وزارتخونه بودن، آقای نعمت‌زاده از 35 سالگی وزیر بود تا 60 70 سالگی. شو میل به خدمتشون اونقدر بالا بود که نسل‌های مختلف می‌رفتن ولی این جوان‌های ما پیرتر می‌شدن تو همون صندلی وزارت. و شهید تندگویان که وزیر نفت ما بود که اسیرم شد و شهید شدن، ایشون توی 30 سالگی سکاندار وزارت بودن و انقدر سطح عملکردشون بالا بود که موقعی که حالا ایشون بازداشت میشن برای سرکشی از تأسیسات نفتی رفته بودن وسط جنگ. کدوم مسئول میبینیم الان لااقل بتونه در چنین سطح حضور داشته باشه؟ چرا؟ چون دغدغه داشتن. یک رویکردی که دارن کشورهای دنیا ساختاره مشاوره ای و اون ساختار حمایت فکری رو از افراد پیر میذارن که از تجربهشون استفاده کنن، بس ساختار اجرایی کشور دست جوونا میفته.
البته مثال نقضش الان آقای بایدنه دیگه.
اون که البته بله میتونیم اینم در نظر بگیریم، ولی خب اون چیزی که ما عموم کشورهای دنیا میبینیم حالا اینطور نیست. خود آمریکایی‌ها عموما بین پیرا انتخاب میکنن. خب ترامپ و بایدن دوتاشون سنشون بالای 75 سال بود و اونم یه لوپ باطل بود. ولی حرفی که هست اینه، میان مشاور پیر میذارن یک شخص اجرایی جوان. تو همون آمریکا هم بخش قابل توجهی از سیستم اجرایی جوانه. حالا اگه از آقای بایدن عبور کنیم، بخش قابل توجهی از جامعه سیاسی آمریکا ساختار اجرایی و هدایت میکنن جوانن. تو کشور ما برعکسه، یعنی آقایون که سنشون بالاست تو ساختار اجرایی قرار میگیرن و کارهای عملی بدو بدو کردن برای ملت رو انجام میدن، اون جوانان که تازه وارد عرصه شدن و اونا رو میذارن به عنوان پست مشاور.
بعد اصلا میخواد چه مشورتی بده؟ یعنی واقعا
یعنی یه آدمی که 30 سالشه تجربهش از یه آدمی که 70 سالشه بیشتره، در این حال اون آدم 70 ساله قابلیته خب به هر حال یک سلامت جسمانی و فیزیکی میطلبه، یک کاری که در ساختار اجرایی شما باید سفرهای متعدد داشته باشی، جلسات طولانی مدت داشته باشی. اون آدمی که الان دهه 6 یا 7 زندگیش خیلی راحت‌تر از این جوون میتونه این مسئولیت رو انجام بده. واقعا یه تناقض جالبی اینجا ما میبینیم.
با برنامه میدان جمهوری در کنار شما هستیم و من میخوام که با خانم صادقی بحث رو ادامه بدیم. قبل از اون من در شروع یک مسئله رو مطرح بکنم که شاید برای دوستان جالب باشه و یه ایده ای بده برای ادامه مبحث. یک میانگین سنی درباره ادوار مختلف مجلس در اومده که قابل توجه، 59 تا 63 میانگین سنی 39.8 بوده. دوره دوم مجلس 63 تا 67 میانگین سنی 39.6 بوده. دوره سوم مجلس 67 تا 71 میانگین کلی مجلس 40 سال بوده. دوره چهارم مجلس 71 تا 75 میانگین سنی مجلس 39 سال بوده. دوره پنجم مجلس 75 تا 79 میانگین سنی مجلس 43.7. دوره ششم مجلس سال 79 تا 83 44.7. دوره هفتم مجلس 83 تا 87 میانگین سنی نمایندگان 46 سال. دوره هشتم 87 تا 91 میانگین سنی 48.8. دوره نهم 91 تا 95 میانگین سنی 51. دوره دهم 95 تا 99 میانگین کلی سنی 50 سال. و و دوره 11 یعنی سال 99 تا 1403 میانگین سنی منتخبین مجلس 11 51 سال بوده. یعنی ما همینجور که دوره های مختلف مجلس گذشته، نمایندگان ما پیرتر و پیرتر شدن. یعنی ما از میانگین سنی تقریبا 39 سال رسیدیم به 51 سال.
بکنم خودشون تو مجلس بودن.
آره، بزرگ شدن با مجلس.
بیشتر شدن.
بله، یعنی
بزرگ شدن توی مجلس.
معمولا هم نماینده ها نماینده های ادوارن. ما ورود شخصیت سیاسی به عنوان نماینده رو در حداقل ترین حالت خودش داشتیم، چون میانگین 51 نسبت به میانگین 30 خورده ای خیلی متفاوت میشه.
و اصلا یه نکته وجود داره در علوم انسانی که حالا همه دوستان بهش آشنا هستن که بهش میگن بحث پارادایم یا چارچوب فکری، یعنی اون چیزی که یک نسل حالا یا در یک دوره زمانی ما بهش فکر میکنیم. خب ما میدونیم که پارادایم و چارچوب فکری نسل گذشته، یعنی ما داریم در مورد یه آدم 50 ساله حرف میزنیم که جوانیش 20 سال پیش بوده با یک آدمی که الان، یعنی تازه من دارم با احتساب اینکه 30 سال رو جوان در نظر بگیریم میگم جوانیش در 20 سال پیش بوده، با کسی که الان داره دوره جوانیش رو میگذره، یعنی تقریبا یک متولدین تقریبا دهه 40 رو داریم میگیم با متولدین دهه 60. این فاصله و این فاصله تفکر، من فقط برای اینکه بحث رو بازتر کنم و بتونیم صحبت بکنیم دربارش اینو میگم، احساس نیازی که یک جوان برای استفاده از اینترنت داره، احساس نیازی که یک جوان دیدگاه و جهانبینی یک آدم 50 ساله حتما با یه آدم 30 ساله فرق میکنه و ایشالا که عمرشون طولانی باشه. میانگین سنی که یعنی این تصوری که اینا چند سال دیگه کارا هستن و میتونن کار بکنن و اصلا جزء جمعیت فعال حساب میشن تقریبا 10 الی 15 ساله. خب یعنی کسانی دارن قانون میگذارن که 10 تا 15 سال دیگه احتمالا میگم عمرشون دراز باشه، اصلا در چرخه حضور فعال جامعه حداقل نیستن. خب اینا دارن برای کسایی قانون میذارن که 20 سال 30 سال 40 سال دیگه قرار زندگی بکنن. این چجوری به نظرت
در تکمیل صحبتاتون میخوام بگم که این نسل جدیدی که شما دارید ازشون صحبت میکنید و داره ازشون صحبت میشه، اتفاقا در کنار اینکه تفکرشون متفاوته، اینها ظرفیت های بسیار بالایی دارن که عزیزان قانونگذار الان اون ظرفیت ها رو نداشتن و به واسطه یه قرار گرفتن در اون موقعیت سیاسی رفتن یه سری از ظرفیت ها رو دست و پا شکسته به دست آوردن. مثلا میگم جوان امروز، نسل امروز دیگه به فکر این که مثلا میگم زبان دوم جزء مثلا امتیاز هاست نگاه نمی کنه. به واسطه یه ارتباط، ما الان دیگه به جهان میگیم دهکده جهانی، انقدر که ارتباطات زیاد شده، به واسطه اون دهکده جهانی بودن فضای زندگیش میره میگه این زبان دیگه جز ضرورت های منه، دیگه امتیاز من نیست. و ما تو ارتباطات بین المللی خودو میبینیم که از طرف خیلی از قانونگذارا این نکته رعایت نشده. نکته دیگه دوست داشتم مسئله نخبگان نگاه بکنیم، نخبگانی که میتونن در این جایگاه قرار بگیرن بیان، ارتباطاتی که این عزیزان با تکنولوژی دارن، یعنی خیلی از ساختارها رو میتونن برن درستش بکنن، بهشون فضا داده بشه که حالا این قانونگذاران عزیزمون شاید نتونن، نمیگم نمیتونن ها، میگم شاید نتونن، یعنی شاید یکی دیده نیازه و رفته علی‌رغم سن بالا از 6 تا جوون هم خیلی بهتر ارتباطات رو بلد باشه. ولی خب کماکان توی ارتباطات و خصوصا بچهای حوزه علوم انسانی که عرصه سیاست رو خیلی بهش واقف هستن، میبینن، میسنجن، میشینن به نقد. حتی دانش آموزان ما الان میتونن این نقدها رو انجام بدن. چه ظرفیت هایی داریم؟ یکی اینه، یکی این که جوانان الان قابلیت پرسشگریشون به شدت بالاست خانم فلا.
بله.
یعنی اینکه یه نکته‌ای که برش مطرح می‌کنی، خصوصا نوجوانانمون، یعنی زیر 20 سالم دارم در نظر میگم، چون به هر حال اینا هم دارن رشد میکنن، اینا هم یک روزی قراره بشن مادر پدر و هویت محکم سیاسی زیر 18 سالا بعدها میتونن پیدا بکنن. خب اینا پرسشگری به شدت بالایی دارن. وقتی میشینی باهاشون صحبت می‌کنی راجع به یک نظریه که صحبت می‌کنی، میگن آره این یه ایده پردازیه، خود مثلا من این خواهر کوچکتر دارم واقعا شخصیتش اینطوریه علیرغم این که اصلا رشتهش هم انسانی نیست. راجبه یک موضوع کوتاه که باش صحبت میکنیم که آره اتفاقا توی سایت توی این هوش مصنوعی با این کاربرد ها با این قالب ها رفتم سرچ کردم اینو به دست آوردم و من اینجوری میبینم که خب شاید فاصله سنی من و تو 10 سال هم نشه، ولی به شدت دارم تفاوت اندیشه، هوش، قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها رو می‌بینم. قطعاً و حتماً و به شکل کاملا محکم مدعی هستم همون اندازه که میگم برای خانوم ها باید الگو سازی بشه توی قسمت زنان و انتخابات، میگم برای جوانان هم نیازمند الگو سازی داریم، الگویی که یه وقتای دیگه جبهه